ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سی استاندار و 8000 مأمور پلیس در ترکیه برکنار شدند. سپاه پاسداران ایران از تحویل اولین محموله موشک های S-300 به ایران خبر داد. و نخستین جلسه از دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان در تهران برگزار شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. دولت ترکیه در ادامه اقدامات پس از سرکوب کودتا 30 تن از استانداران و حدود 8000 نفر از ماموران پلیس این کشور را از کار برکنار کرد. روزنامه حریت ترکیه روز دوشنبه نوشت که در میان افراد برکنار شده چند تن از اعضای ارشد پلیس ترکیه نیز به چشم می‌خورند. رسانه‌های دولتی ترکیه همچنین روز دوشنبه خبر دادند که در پی کودتا 103 ژنرال و دریادار ارتش این کشور نیز بازداشت شدند. بر پایه آخرین خبرها روز دوشنبه 30 استاندار و بیش از 50 تن از مقامات ارشد اداری ترکیه نیز از کار برکنار شدند. ترکیه دارای 81 استان است. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه روز دوشنبه دست کم 1800 نفر از نیروهای ویژه ارتش ترکیه از مناطق مختلف این کشور به استانبول منتقل شدند و تجهیزات ویژه نیز به این شهر آورده شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت در سه تماسی که در روزهای اخیر با وزیر خارجه ترکیه داشته تأکید کرده است در صورت ارائه مدارک موثق واشنگتن هر گونه درخواست رسمی مبنی بر استرداد فتح الله گولن را بررسی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه یکشنبه در مراسم خاکسپاری چند تن از قربانیان حوادث اخیر گفته بود امیدوار است تمامی نهادهای دولتی را از کسانی که ویروس حامیان گولن خوانده بود پاکسازی کند. فتح الله گولن شخصیت مذهبی ترکیه که سالهاست در آمریکا زندگی می کند هر گونه دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر را به شدت رد کرده است. یک خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران خبر داد که نخستین محموله از موشک‌های سامانه S-300 وارد ایران شده است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه اعلام کرد که ایران سامانه S-300 را تحویل گرفته است. این خبرگزاری اشاره‌ای به تاریخ دقیق ورود این موشک‌ها به ایران نکرده است. الکساندر فامین رئیس سازمان همکاری فناوری نظامی روسیه دو هفته پیش از آمادگی مسکو برای ارسال دومین بخش از سامانه موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک خبر داده بود. وی گفته بود که همه چیز برای بارگیری و ارسال آماده است و در صورت پرداخت مالی ارسال بخش دوم سامانه S-300 به ایران انجام خواهد شد. تهران برای تحویل گرفتن کامل این سامانه باید 900 میلیون دلار پرداخت می‌کرد که 100 میلیون دلار بیش از قرارداد قبلی است. موشک‌های ضد هوایی S-300 قادر است هواپیماها را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد. و نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران صبح امروز دوشنبه به طور غیر علنی در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پیش از این گفته شده بود که در این جلسه به اتهام‌های 21 نفر رسیدگی خواهد شد، اما به گزارش خبرگزاری فارس تنها 9 متهم در دادگاه تفهیم اتهام شدند و 12 متهم دیگر غایب بودند. ماه گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در پرونده حمله به سفارت عربستان برای 48 نفر کیفرخواست داده شده که به اتهام‌های چند نفر از آنها در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد. دی ماه سال گذشته در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان، عده‌ای در تهران و مشهد به اماکن دیپلماتیک سعودی حمله کردند و بخشی از آن را به آتش کشیدند. و خبر آخر این که سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه مقام‌های ایرانی از دسترسی زندانیان عقیدتی و سیاسی به مراقبت‌های پزشکی دریغ می‌کنند، از این رویه به شدت انتقاد کرد. در گزارش جدید عفو بین‌الملل که روز دوشنبه منتشر شده، مقام‌های ایرانی به طرزی بی‌رحمانه با جان زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی بازی می‌کنند و آنها را به خاطر معلولیت یا دیگر آسیب‌های دائمی با خطر مواجه می‌سازند. در این گزارش که به عنوان به گروگان گرفتن سلامت منتشر شده، از جمله به وضعیت چند زندانی در ایران اشاره شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم شنونده برنامه مجله هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار و نیز مناسبات حوزه کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در هیچ دوره مسئولان حوزه کار با بخش خصوصی این گونه متعامل نبودند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، علی ربیعی افسود نمایندگان بخش خصوصی آنچنان به تعامل میان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان تعیین دستمزد برگه سفید امضا به من میدهند تا در کنار نمایندگان کارگری مزد را تعیین کنیم. پایان نقل قول. چند روز پیش نیز به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها گفته بود نمیتوان یک بار اقدام کرد و باید توان کارفرمایان را هم در نظر گرفت. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 812 هزار تومان است. خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بلا تکلیفی 400 کارگر صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا ادامه دارد، به نقل از این کارگران نوشت هنوز هیچ اقدامی برای بازگشایی این واحد و پرداخت 3 ماه موقت مزدی آنها صورت نگرفته است. به گفته این کارگران در ماه‌های اخیر وضعیت مالی این واحد تولیدی با توقف فعالیت کارخانه نامساعد بوده است و در نتیجه منابع مالی کافی برای هزینه‌های جاری کارخانه و پرداخت مطالبات مزدی آنها وجود ندارد. دبیر خانه کارگر پاکدشت از تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد به دلیل افزایش مشکلات مالی، سوء مدیریت، تغییر ساختار و عدم فروش محصولات تولیدی خبر داد. عوض سلطانی به خبرگزاری ایلنا گفت در شهرک صنعتی شمس آباد بیش از 3800 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که طبق تحقیقات انجام شده فعالیت حدود 2600 واحد صنعتی این شهرک متوقف شده است و کارگرانشان بیکار شدند. آقای سلطانی اشاره کرد که فعالیت واحدهای باقی مانده نیز با ظرفیت 20 تا 40 درصدی انجام می شود و کارگران آنها با چند ماه موقت مزدی در آستانه بیکاری قرار دارند. قبل از آن کاظم دلخوش عباطری نماینده مجلس از صومعه سرا گفته بود نزدیک به 9000 واحد تولیدی غیر فعال در ایران وجود دارد. با این همه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران چند روز پیش با اشاره به آنچه فضای مثبت و خوب واحدهای تولیدی و صنعتی نامید گفت وضعیت اقتصادی و تولید در مسیر خوبی قرار گرفته است و باید سعی کرد این فضای مثبت منفی نشود. در این ارتباط سخنان سروش از استان البرز را در مورد وضعیت واحدهای تولیدی این استان می‌شنویم.
استان البرز به مرکزیت کرج یکی از قرف‌های صنعتی ایران بود، ولی این دهه اخیر شرکت‌ها رو به تعطیلی و نیمه تعطیلی رفتن. شرکت‌های نساجی و شرکت‌های صنعتی در این استان از رونق افتاده.
علیرضا ابراهیمی نماینده مجلس از آزادشهر و رامیان در مورد پرداخت نشدن حقوق کارگران معدن البرز شرقی به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت کارگران معدن البرز شرقی 9 ماه است که حقوق دریافت نکردند و اشاره کرد که با توجه به مطرح شدن حقوقهای نجومی در جامعه 9 ماه حقوق نگرفتن مشکلات زیادی را برای این کارگران ایجاد کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که دولت حسن روحانی طرح استاد شاگردی و لایحه تغییر قانون کار را بازگشایی کرده و به دنبال اجرای آنهاست. در این ارتباط مهر خبر داد که هیئت رئیسه مجلس لایحه موسوم به اصلاح قانون کار را از دولت حسن روحانی در روز 13 تیر ماه دریافت کرده است. فرامرز توفیقی عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در این مورد گفت دولت حسن روحانی با استناد به برنامه 5 توسعه این لایحه را دوباره به مجلس ارائه کرده است. آقای توفیقی اشاره کرد دولت مصمم است برای جذب سرمایه‌های خارجی و اعلام و اجرای استانداردسازی قوانین و رفع آنچه مزاحمت‌های قانونی کسب و کار و تولید نامیده می‌شود، به توصیف وی این تغییرات را با حمایت نمایندگان همسوی خود در مجلس به سرعت تصویب کند. ایدلی کریمی دبیر خانه کارگر قزوین نیز گفت که در این لایحه برخی موارد حمایتی از حقوق کارگر به توصیف وی کمرنگ و در مواردی حذف شده است و این لایحه در صورت تصویب به گفته او قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می کند. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ با اشاره به تغییراتی که در قانون کار طی دهه‌های گذشته صورت گرفته است می‌افزاید:
تلاش برای از بین بردن قوانین بسیار محدود حمایتی که در قانون کار وجود داره و اون هم این در واقع کسی هدیه نکرده به کارگرا، بلکه دستاورد مبارزات خود کارگرا طی نزدیک به قرن هست، مدت هاست که ادامه داره. یعنی توی 3 دهه گذشته به شکلهای مختلف توسط دولتهای مختلف متناسب با شرایط در جمهوری اسلامی پیش برده شده.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم لندن بر این باور است که اقداماتی از این دست از سوی دولت حسن روحانی به منزله انداختن بار مشکلات بر دوش کارگران است.
دوره روحانی بعد از مدت که از مذاکرات هسته‌ای به منظور تخفیف بار سنگین بحران اقتصادی هنوز به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکرده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان دادن کامل تحریم های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی وجود نداره، با این حال پیشاپیش تعرضی تازه به حقوق و سطح زندگی معیشت کارگران رو آغاز کرده.
در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از کسانی که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی نامید دعوت کرده است تا با نمایندگان آن وزارتخانه درباره طرح استاد شاگردی گفتگو کنند که نخستین دور از این گفتگوها روز 14 تیر ماه برگزار شده است. در این میان فرامرز توفیقی عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره طرح استاد شاگردی گفت که به دنبال درخواستی از سوی برخی از استانداران از جمله استاندار آذربایجان شرقی برای اختصاص یافتن حداقل 1 شاگرد برای هر واحد صنفی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با این استانداران همکاری کند. به نوشته مهر، طرح استاد شاگردی در نیمه دوم سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد تصویب و ابلاغ شد. یک نکته مهم در این طرح آن بود که شاگرد یا شاگردان در مدت 3 سال آموزش از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج می شدند. نکته مهم دیگر نیز آن بود که قرار بود هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق از سوی استاد کار به شاگرد پرداخت نشود. اجرای این طرح با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد. از جمله توماری با امضای دست کم 6000 کارگر به مقام‌های دولتی ارسال شد. در پی این اعتراض‌ها دولت حسن روحانی طرح استاد شاگردی را کنار گذاشت تا اینکه دوباره آن را مطرح کرده است. اما به نظر می‌رسد دامنه تغییرات در حوزه کار فراتر از آن است که رسانه‌های رسمی به آن پرداخته‌اند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، حسین اکبری فعال کارگری با اشاره به آنچه هجوم چند لایه علیه حقوق کار در ایران نامید نوشت که دولت به یاری مجلس مصمم است گروه زیادی از کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. آقای اکبری نوشت که رئیس جمهور لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است. حسین اکبری نوشت با گسترش مناطق آزاد و مناطق ویژه عملاً قانون کار از 7 منطقه تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد. وی در مورد دلیل این رویداد اشاره کرد که بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 73 اضافه کاری و نرخ آن بر عهده قرارداد بین کارگر و کارفرما گذاشته شد و سنوات، پاداش و عیدی هم خبری نیست. به نوشته این فعال کارگری، در این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار در نهایت با توافق کارفرما حاصل می شود و حتی در صورتی که رأی به بازگشت کارگر داده شود کارفرما می تواند از پذیرشان سرباز بزند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 تماس بگیرید.